فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن رب لهو العزيز الرحيم صدق الله العلي العظيم.
از آن ظهر به وقت کابل از رادیو دری، مؤذن استاد علی قاسم آبادی.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على خير العمل حي على خير العمل الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا
إلهي عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا صاحب الزمان الغاث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجل 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.
خدایا بر محمد و خاندانش درود فرست، درودی پیوسته و بالنده، بی گسست و بی پایان، و این درود را یاری رسان من و وسیله برآمدن حاجتم گردان، که تو کارگشای نیکو خصال.
الهی بنده‌ای گم کرده راهم، بده راهم که سر تا پا گناهم. اگر عمری به غفلت زیست کردم، تمام هستیم را نیست کردم. به هر در حلقه کوبیدم، خدایا لباس یأس پوشیدم، خدایا اسیر نفس هرجایی شدم من، مقیم شهر رسوایی شدم من. نچیدم گل ز شاخ آرزویی، ندارم پیش مردم آبرویی، کنم با عجز و لابه بر تو اظهار، گناهکارم گناهکارم گناهکار. تو رحمان و رحیم و مهربانی، منم مهمان تو، تو میزبانی. تو سوز سینم را ساز کردی، در رحمت برویم باز کردی. تو گفتی توبه کن، من میپذیرم، ترحم کن امیرا، من فقیرم. الهی هر چه هستم، هر که هستم، سر خوان عطای تو نشستم. یقین دارم که با این شرم ساری، نجاتم میدهی از خار و زاری. اگر کوه گناه گردیده بارم، یقین دارم علی را دوست دارم. ببخشا ای همه آگاهی من، گناهم را به خاطر خواهی من. الهی گرچه هستم غرق عصیان، پشیمانم پشیمانم پشیمان. با پایان قرار بندگی امروز رسیدیم. ما را از دعای خیرتان بی نصیب نگذارین. خدا نگهدار.
ملکا ذکر تو گویم، که تو پاکی و خدایی، نروم جز به همان ره که تو امراه نمایی. همه درگاه تو جویم، همه از فضل تو پویم، همه توحید تو گویم، که به توحید سزایی، همه عزی و جلالی، همه علمی و یقینی، همه نوری و سروری، همه جویی و جزایی، همه غیبی تو بدانی، همه عیبی تو بپوشی، همه بیشی تو بکاهی، همه کمی تو فضایی. نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو گفتن که تو در فهم نیایی. تو زن و جفت نداری، تو خور و خفت نداری، احد بی زن و جفتی، ملک کام روایی، بری از خوردن و خفتن، بری از شرک و شبیهی، بری از صورت و رنگی، بری از عیب و خطایی. نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو گفتن که تو در وهم نیایی.
همکاران ما در برنامه انعکاس تشریف آوردن تا این برنامه را تقدیم حضورتان کنم. مدت زمان پخش این برنامه 30 دقیقه می باشد.
انعکاس
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب احترام داریم خدمت یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. در خدمتتان هستیم. برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیم حضورتان میکنیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که شما عزیزان شنونده هم فرصت داشته باشید ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. 0794717144 در افغانستان و 3800226 در ایران سامانه پیامکی برنامه است و شما دوستان میتونین سوالایتان و پیشنهاداتان و همینطور انتقاداتان از این طریق با ما منتقل بفرمایید. مثل روزهای گذشته در ابتدا نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. دیدار رئیس شورای عالی مصالحه ملی و رئیس جمهوری پیشین افغانستان با سفیر جمهوری اسلامی ایران در کابل. دیدار هیئت طالبان با احمد مسعود فرمانده مقاومت مردمی در پنجشیر و تأکید طرفین برای حل مسائل از طریق گفتگو. و اظهارات سخنگوی طالبان در رابطه با نظر این گروه در خصوص فعالیت رسانه ها. رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان و رئیس جمهوری سابق این کشور با سفیر ایران در افغانستان دیدار و درباره ثبات و امنیت افغانستان گفتگو و رایزنی کردند. در نشست سه جانبه عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان، حامد کرزی رئیس جمهوری سابق افغانستان و بهادر امینیان سفیر ایران در افغانستان، طرفها بر ایجاد نظامی مبتنی بر اراده مردم در افغانستان تاکید کردند و تشکیل حکومتی با مشروعیت ملی و بین المللی را خواستار شدند. برغم تعطیلی بسیاری از سفارتخانه‌های خارجی در افغانستان پس از سقوط دولت اشرف غنی و قدرت گرفتن طالبان، سفارت ایران در کابل باز است و به فعالیت خودش ادامه می‌دهد. هرچند طرف‌ها در افغانستان همواره از بحث و گفتگو برای ایجاد دولت فراگیر ملی سخن می‌گن، اما در عمل پیشرفت قابل توجهی در این زمینه صورت نگرفته است. هیئتی از گروه طالبان با احمد مسعود فرزند احمد شاه مسعود قهرمان ملی افغانستان در ولایت پنجشیر دیدار و گفتگو کرد. گفته میشه که حامد کرزی رئیس جمهوری پیشین افغانستان هم همراه این هیئت طالبان است. پس از آن که گروه طالبان نیروهایش را از چند سو بعد دروازه های پنجشیر در شمال شرق افغانستان مستقر کرد، احمد مسعود فرمانده نیروهای مقاومت مردمی در پنجشیر گفته که پنجشیر را به طالبان تسلیم نخواهد کرد. فرزند احمد شاه مسعود تاکید کرد تنها راه حل بحران افغانستان گفتگوست، اما در صورت شکست مذاکرات آماده جنگ با طالبان است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در یک کنفرانس خبری در مورد مسئله پنجشیر گفت که کار روی حل این مسئله ادامه دارد. خب ظاهرا در ارتباط با فایل صحبت‌های ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان مشکلی پیش آمده که به مسیحی که این مشکل حل شود تقدیم شما عزیزان شنونده خواهیم کرد تا بشنویم که ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در ارتباط با مسئله پنجشیر چی گفته و چطور این مسئله حل خواهد شد. خب ظاهرا مشکل فنی که وجود داشته برطرف شده، صحبت‌های آقای مجاهد رو بشنوید.
مشکل کمتری در ولایت پنجشیر وجود داشت که بالای حل آن کار دوام دارد. امارات اسلامی افغانستان به اساس پالیسی خود که دیگر جنگ را در کشور اختتام داده و جنگ به پایان رسید و جنگ را اعلان کرد که دیگر به پایان رسید، می خواهیم که در هیچ جای هم هیچ فیری بالای افغانها صورت نگیره. به اساس همین پالیسی توجه بیشتر به این است که بعضی از حلقاتی که در پنجشیر نظام باقی ماندن ملاحظات خود را دارن، با آنها از طریق گفتگو، از طریق مفاهمه و تفاهم نزدیک بتانیم که امو مشکل را که در او جانز وجود داره با پایان برسانیم. تلاش ما جدی دوام داره. 80% انشاءالله مطمئن استیم که جنگ در او جا صورت نمیگیره، هیچ وقوع امنیتی انشاءالله در او جا نخواد بود. تمام مسائل از طریق گفتگو حل خواهد شد. برای برادرایی که او جا هستن اعتماد و اطمینان داده میشه و آغوش ما برش باز است. دعوت داده میشه که بیان در کابل زندگی بکنن، با ما برادر بارین، با ما باشن و هیچ خطر و حراسی نداشته باشن. کشور ما مشترک است، اهداف ما مشترک است و زندگی ما با هم مشترک میباشه انشاءالله.
ذبیح الله مجاهد بود سخنگوی طالبان. احمد مسعود فرمانده نیروهای مقاومت مردمی در پنجشیر در گفتگو با یکی از رسانه‌های خارجی در مورد دلایل مقاومت خودش و همراهانش و همینطور ضرورت گفتگو و تفاهم برای جلوگیری از درگیری چنین گفت:
ما با تلاش خود و کوشش خود به دنبالی هستیم که از اکثریت مردم افغانستان که به دنبال آرامش، صلح، ثبات و رفاه و ترقی هستند و آرزویشان داره بودن یک نظام است و یک دولت است که بتونن هم با خود زندگی کنن هم با دنیای بیرون و به انزوای سیاسی و به انزوای اقتصادی نرن. چون تلاش ما و کوشش ما نمایندگی از این صدای مردم افغانستان است و استادگی در مقابل شرایطی که بدون شک افغانستان هم به انزوای سیاسی خواهد برد، هم انزوای اقتصادی. ما در حال صحبت و مذاکره و تحریک طالبان هستیم، اما امو قسمی که بسیاری از کشورها چون کانادا و بقیه اعلان کردند که در صورت آمدن یک دولت یک طرفه و یک دولت یک ترتیب به اصطلاح امارت بنا به رسمیت نمیشناسند و خدای ناخواسته تمام اینا باعث شد که مردم مظلوم افغانستان آسیب میبینند و او مردم هستند که آسیب بیشتر میبینند چه اگر تحریم میآید و مسائل دیگر. کوشش ما ایست که به تحریک طالبان این مسئله را برسانیم که بعد از 20 سال جنگ در افغانستان و بعد چندین دهه جنگ در افغانستان یک فرصتی آمده که با یک دیگر اندیشی و درک این که افغانستان نیاز به یک نوع نظامی داره که هم خود را در او ببینن، یک نظامی بسازیم که هم قابل قبول با جامعه جهانی و هم منطقه و هم مردم افغانستان باشد تا رفاه و آسایش بیاید. متاسفانه چیزی را که امروز ما میبینیم، اگرچه هنوز دیده شوه، اما به شواهدی که میبینیم نشان از این نمیده که یک تغییرات مثبتی در راه است و دنیا با دید متفاوت ما را نگره. متاسفانه بعضی کشورهای دخیل در قضیه افغانستان استوار بر منافع ملی خودشان ممکن است روابطی را برقرار بسازند، نه بر استوار بر بدون شک قوانین بین المللی و روابط بین المللی و بسیار مسائل دیگر. لذا دید ما این است که افغانستان یک فرصتی را دارد تا از یک بحران کلانتر و یک جنجال کلانتر جلوگیری بکنه، بره به طرف یک نظامی که بتونه هم با خود زندگی کنه هم با دنیای بیرون. ما تلاش ما، استادگی ما و مقاومت ما برای رسیدن به این نقطه است. ما باور ما نیست که یک فرصت هست، مذاکره و صحبت و مصالحه ما با طالبان پیش میبریم و تلاش خود را انجام میدیم. اما اگر خدای نخواسته ادعا و به ترتیب باور و دید دوستا اگر به این باشه که راه حل نظامی است، راه حل به ترتیب دیگه تحمیل باورها و تحمیل دیگه دیدگاه هاست، به اون صورت ما به نمایندگی از مردم افغانستان در جغرافیای به نام پنجشیر مقاومت خود ادامه میدیم.
آقای مسعود در مورد دیدار و گفتگوش با امیرخان متقی از سران ارشد طالبان هم چنین گفت:
ما صحبتی با جناب مجلس متقی داشتیم. کوشش همی بود که اونا تلاششون همی بود که بحران ها حل شد و ما موافقت خود به اینکه بحران ها از راه مذاکره و مصالحه حل شد و گفتیم و در عین حال به وضوح برشان ایره بیان کردیم که تلاش ما و صدای ما و حرفی که امروز میزنیم به نفع خود تحریک طالبان است. چرا؟ اگر که شکلی که فعلا روان است ادامه پیدا کنه، اگر حکومت یک طرفه اعلان شود و خدای نخواسته افغانستان بره به یک تحریم و یک انزوا، بدون شک تحریک طالبان چه در تاریخ چه در دیدگاه و منظر مردم افغانستان از چیزی که فعلا هم هستن به یک ترتیب جنجالی تر میشن و مشکل دارتر میشن و کنترل اقتصاد افغانستان، اداره نظام افغانستان، اداره مردم افغانستان به نهایت مشکل خواهد شد و جدای از مشکلات و بحران‌های اقتصادی سیاسی، بحران‌های نظامی بیشتری را مواجه خواهد شدن. این که ما باشیم یا نباشیم اتفاق میفته. لحاظ امروز یک فرصتی است که با مذاکره، با مصالحه و نشان دادن این که میشه مشکلات با مذاکره و مصالحه حل کرد، بریم به طرف ساختن یک نظامی که از اون رو بحران ها جلوگیری. ما صحبت ما با اونا عمی بود، تاکید اونا عمی بود که هر چه سریعتر مشکل حل شوه و با پیوستن ما به ترتیب دولت افغانستان و تحریک طالبان. و بعدشون گفتیم که این مسئله به هیچ عنوان مشکل حل نمیکنه، این که ما باشیم نباشیم مشکل حل نمیکنه. باید که دیدی باشه که نظام افغانستان یک نظام وسیع، یک نظام با قاعده وسیع و یک نظامی که همگی خود را در او ببینند. ما هیچ وقت به خود چیزی نخواستیم. حرف من بر اونایی بود که من با صحبتتان تشکری بکنم از احساستان، اما من استادگی ما به خاطر این نیست که ما به خود یک جایگاه و یک مقام بخوایم. هیچ وقت پیشنهادات آقای اشرف غنی را قبول نکردیم و قبلتر که بخوایم در نظام کار بکنیم، بلکه ادعای ما و فریاد ما و مقاومت ما و استادگی ما به ایسته که ما به عنوان افراد این کشور، به عنوان شهروندان این کشور و به عنوان مسئولین و به عنوان سیاستمدارهای این کشور که سرنوشت ملتی را در دستان خود داریم، نباید یک اشتباه تاریخی بکنیم که مردم یا در دریای یونان غرق شوند یا از سیاره ها به ترتیب دیگه اینا بیفتند، بلکه ما باید یک نظامی را بسازیم که مردم علاقمند بازگشت به وطن خود شوند. و فرصت را ما میبینیم برای ایجاد همچین نظامی، نیاز به اینه که در این راستا تلاش صورت بگیرد.
احمد مسعود بود، فرمانده نیروهای مقاومت مردمی در پنجشیر. بر اساس آخرین خبرها، در مذاکرات هیئتی از مقاومت مردمی پنجشیر با گروهی از فرماندهان طالبان در شهر چاریکار، دو طرف موافقت کردند از حمله به مواضع یکدیگر خودداری بکنند. عبدالحفیظ منصور، عضو پیشین مجلس نمایندگان افغانستان، گفت طرفین در این دیدار موافقت کردند از حمله علیه مواضع یکدیگر بپرهیزند و با تلاش‌های صلح‌جویانه‌شان ادامه بدهند. از زمان تسلط طالبان بر بسیاری از ولایت‌های افغانستان، در کنار بسیاری از نگرانی‌ها، یکی از نگرانی‌های عمده چگونگی فعالیت رسانه‌ها و خبرنگاران به ویژه خبرنگاران زن بوده. هرچند طالبان اعلام کرده‌اند که مخالف فعالیت رسانه‌ها نیستند، اما هر فعالیتی باید در چارچوب شریعت باشد. اما باز هم در این خصوص سوالاتی وجود دارد. همانطور که در جریان قرار گرفتین، ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، روز گذشته کنفرانس خبری داشت و با پرسش‌های خبرنگاران در مورد مسائل مختلف پاسخ داد. دعوت می‌کنم گفتگوی چند تن از خبرنگاران با وی را در این کنفرانس بشنوید.
سلام، وقتتون بخیر آقای مجاهد. شما چندین بار در مورد امنیت و جان خبرنگارای خارجی ها صحبت کردین. پس زندگی بانوان خبرنگار افغانستان چی خواهد شد و ما در ولایتی که زندگی میکردم دوباره نمیتونم برگردم و چندین مرتبه مورد تهدید و جایی که زندگی میکردیم زیر نظر افراد شما قرار گرفتیم و آیا ما میتونم دوباره به شهر خود برگردم، دوباره میتونم کار بکنم؟ گفتنی شما در این مورد چی است؟
شما کجا؟
ولایت بلخ.
ما گفتم که هیچ رسانه هم زیر تعقیب نیست و
بان که شما عفو عمومی اعلان کردین باز همین مورد با ما شده.
یک سیره بگویم که در عفو عمومی رسانه ها از سر شامل نیست، به خاطر رسانه خدا نخواسته کدام جرمی نداشت مورد عفو قرار بگیره. شما مردم عام هستین، ملکی هستین، ادارات مهم هستین و رسانه هستین. عفو به خاطر نظامی ها بود که امرای ما جنگ داشتن و علیه ما استاد بودن. دیگر ما ایرا بررسی میکنم در ولایت شما، برای شما خطری نیست. ما با مسئولین در اوجا شاید کدام قضیه مخصوص باشه یا کدام عقده باشه یا کدام مسئله شخصی، ایرا ما بررسی میکنم. انشاءالله برتان پس زمینه با ولایت خود برگشت زمینه مساعد میشه و با مسئولین صحبت میکنم.
مجاید صاحب، اخبار زیاد برای ما میرسه. شما میفهمین من تمام ولایت ها سفر میکنم. میگن که امارات در هر ولایت یک لیست از افراد دارن قبلا و او افراد خانه به خانه تعقیب میکنن و بعضی ها را میبرن. این تا چی انداز حقیقت داره؟
تشکر. ما ایرا با اطمینان کلی میگم که هیچ کسی هم تحت پیگرد یا تحقیق قرار نداره در هیچ جای، هم در هیچ جای از کشور. قبلا ما گفتم که اطمینان کلی به هموطنان ما برگشته، اطمینان و امنیت و همچنان سکون روحیم باید برشان برگرده. از طریق شما برای همه هموطنان خود اطمینان میتونم که هیچ کسی هم زیر پیگرد نیست، هیچ کدام لیستی وجود نداره و نه هم کسی تعقیب میشه، به خاطر که عفو عمومی اعلان شد و همه چیز را ما فراموش کردیم. دیگه سر هیچ چیز محاسبه نمی کنیم، با آینده فکر میکنیم، کوشش میکنیم که در کشور ما صلح پایدار شود، امنیت پایدار شود، ما به خاطر آبادی کشور خود آغاز به کار بکنیم.
سلام، اسمم میرویس حیدری است. جناب جای صاحب از تلویزیون جهانی افغانستان، پرسشم در رابطه با رسانه هاست. شما گفتین که به شما رسانه مسئول هستن، از اونها حمایت میکنیم. از روز نخست تا به امروز تلویزیون جهانی افغانستان تحت محاصره هست. حتی ما در برنامه بودم که در داخل نشرات هم اومدن، حتی یک دختر خانم بود که چرا این رو وصل کردین، و حالا شما میتونین مصداق شمین است که بیان ببینن که واقعا این حرف ما درست است یا نه. این مسئله است که مردم نگران هستند. دختر خانمایی که به تلویزیون ما می آمدن همشون فرار کردن، دیدن که پشت دروازه ما مجاهدین امارت اسلامی است. سوال دومه ای است که در رابطه با گفتین که سفارتخانهایی که وفادار به ما هستند، اون کسانی که وفا نکردن کدام سفارتخانه هستند؟ کسانی که وفادار به شما هستند کدام سفارتخانه است؟
باید اول بگویم مسئولیت خبرنگارا و مراکز خبررسانی این ضرور است. ما رسیدگی میکنیم با تلویزیون شما، هم انشاءالله رستگی خواهد کردیم. من نوت گرفتم، یک حالت استثنایی شاید باشم، یک جای یک مورد ایره ما تعقیب میکنیم، در محاصره قرار نداره. شاید هم نظامی های ما که در اوجا نزدیک هستن به خاطر امنیت بعضی از دوائر اوجا معذف شدن. اگر اوجا کدام مشکل امنیتی وجود نداشته باشه، ما انشاءالله مجاهدین هم از اوجا دور میکنیم نیروهای خود را و شما هم آزاد میتونید فعالیت کنید. ما تعقیب میکنم. دیگر سوال ها را میتونیم به نوبت میتونیم یک یک سوال شب خوب است.
گفتگوی چند تن از خبرنگاران بود با ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان. تماس ما با همکار گزارشگر ما محمد آصف شینواری در جلال آباد مرکز ولایت ننگرهار برقرار هست و میخواییم که از ایشان بشنویم که وضعیت فعالیت رسانه ها در این ولایت چطور هست؟ آقای شینواری سلام بر شما و وقت شما بخیر باشه. بفرمایید که طی حدود دو هفته گذشته که از تسلط طالبان میگذره بر ننگرهار، رسانه ها و خبرنگاران، به ویژه خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای خانم در ننگرهار در چه وضعیتی قرار دارن؟
سلام و عرض ادب خدمت شنوندگان برنامه انعکاس. خدمت شما عرض کنم که تنها در چند رسانه بیداری تلویزیون در کابل تعداد محدودی از دختر خانم ها مصروف ارائه برنامه های مختلف هستند، اما در ولایت هیچ خانم خبرنگار وجود ندارد. افراد مسلح وارد دفتر و منزل مسئول و بنیانگذار رادیو تلویزیون خصوصی انعکاس که قبلا در شهر جلال آباد فعالیت میکرد و یک ماه قبل از آمدن طالبان قرار بود در کابل نشراتشان را آغاز بکنه و از تهدیدات امنیتی شهر جلال آباد را ترک کرده بود. با منزلش هجوم بردن و دو سیاره در موتر و دیگر وسایلشان را با خود بردن. خودش یک تاثیر منفی بر خانواده رسانه‌ای نگاهی داره و امو اطمینانی که برای افخاز رسانه ها داده شده بود این واقعا مغایر امو اطمینانی که از طرف حکومت طالبان تا مردم داده شده بود برای رسانه ها داده شده بود میباشد.
بله. خب آیه شینواری، این وضعیت چه تأثیر بر روحیه زنان کارمند چه در رسانه ها و چه دیگر ادارات داشته و دیگه ای که اونا به سر کار خودشان برگشتن یا خیر؟
نه تنها این که با دختر خانم هایی که در رسانه ها کار میکنن تاثیرات منفی داشته، بلکه هنوز کارمندان اوناس ادارات ملکی هم با اطمینان خاطر و به خاطرشان بر نگشتن. در رسانه های اجتماعی یک عکسی از یک دختر خانم یا کارمند اوناس ریاست برشنه کابل دست به دست میشوند که با موچادری مخصوص در عقب میز کارش نشسته و بالای اسناد اداری کار میکنن. این یک نگرانی دیگری برای خانم ها است که اگر با این لباس در ادارات براون با ایشان کار کردن مشکل خواهد بود. اما تصمیمی که نهایتا قاطع باشه و برای مشخص برای دختر خانم ها و یا کارمندان اوناس باشه گرفته نشد. تنها در سکتور صحت با دکتران، نرسان و دیگر قابله های خانم اجازه کار داده شدن که اونا به سر کارشان می، اما تمامی کارمندان ادارات ملکی که اجازه رفتن به کار برشان داده شده از قاضی معاشات و امتیازات هنوز به اونا اطمینان داده نشده، چون این دومین ماه است که مندان بیشتر ادارات ملکی معاش یا حقوق ماهانه‌شان را اخذ نکرده.
بله. بسیار سپاسگزارم آقای شینواری و خدا نگهدار.
بخیر باشید. سلام علیکم.
خدا نگهدار شما. گفتگوی بود با همکار ما محمد آصف شینواری در جلال آباد. در برنامه گذشته یادآور شدیم خدمت شما عزیزان شنونده که از زمانی که طالبان بر بیشتر مناطق افغانستان و از جمله کابل مسلط شدند، خبرهای جنگ و ناامنی کمتر شنیده میشه، اما به دلیل اوضاع حاکم فعالیت‌های اقتصادی دچار رکود شده و مردم در این زمینه با مشکلاتی روبرو شدند. با همکار گزارشگر ما عزیز زاهد در قندهار هم در این زمینه صحبتی داشتیم، اما به دلیل کمبود وقت متاسفانه نتونستیم که گفتگو را ادامه بدیم. امروز هم تماس ما با آقای زاهد برقرار هست و بازم می‌خوایم که در این رابطه گپ بزنیم با جناب آقای عزیز زاهد. آقای زاهد سلام بر شما و وقت شما بخیر باشه. خب قندهار از ولایت‌هایی بود که معاملات اقلام منقول و غیر منقول گران قیمت مثل خانه و موتر در اونجا زیاد صورت می‌گرفت و بسیار از مردم هم به همین کارا مشغول بودن. وضعیت فعلا چطور هست در این حوزه؟
با عرض سلام و احترام به شما و شنوندگان برنامه انعکاس، در مجموع داد و ستد و خرید و فروش موارد قیمتی از جمله موتر و خانه ها استاد شده، اون رونق قبلیش نیست و در مجموع قیمت های آن هم پایین آمده است. با اینکه مسائل که قبلا مردم از آن خیلی تشویش داشتن و نگران بودن و دردسر بود برای آنان، مسائل امنیتی، ترور، انتحار، انفجار، اختطاف، او کاملا متوقف شده است از سوی حرکات جرمی. اما مسائل اقتصادی و آینده نامعلوم افغانستان یک تشویش جدی در این روزها برای شهروندان قندهار، جنوب افغانستان و کل افغانستان شود. اما هنوز هم مردم کاملا ناامید نیستند و به این امید هستند که هر کی زودتر سیاسیون افغان و طالبان به یک توافق سرتاسری و یک حکومت فراگیر دست یابند که اون حکومت برای جامعه جهانی هم مورد قبول باشد و بعد از آن امکان دارد که برخی از پروژه ها اقتصادی و شغلزایی هم برای افغانها ایجاد شود. به همین امید روزها و شبها از سوی افغانها سفری می شود، اما به نظر می رسد که تا هنوز فاصله هست برای ایجاد چنین یه حکومت و نظام و حتی پایان شدن جنگ رسمی در افغانستان، چون در مناطق مرکزی افغانستان خصوصا در پنشیر و اطراف آن هنوز هم هر دو طرف جنگ برای یک دیگر سفارایی می کنند.
بله. آقای زاهد، در کنار مواردی که شما اشاره کردین، ارزش پول افغانی هم نسبت به ارزهای خارجی در روزهای اخیر کاهش پیدا کرده، این قضیه چه تأثیری بر وضعیت اقتصادی و داد و ستدها خواهد داشت؟
پیامدهایش این است که اکثریت مأمورین دولت افغانستان عایدش از پول افغان نیست. و تجار هم از مردم پول افغانی جمع می کند و دوباره جنس را با دلار خریداری می کند که قیمت ها بالا رفته است و بالا خواهد رفت و خود پایین آمدن جایگاه افغانی یا نرخ افغانی در برابر نه تنها دلار بلکه تمام اسعار خارجی پایین آمده است و این نشاننده ضعف اقتصادی و ناامیدی اقتصادی برای افغان ها هستند. هنوز با که با اون حد زیاد بالا نرفته است، مردم از این تشویش دارد که بیشتر از این نرخ یا ارزش اسعار خارجی بالا برود و از افغانی پایین بیاید و تا هنوز داد و ستدهای رسمی جدی هم آغاز نشده، چون بانک ها بسته است و بعد از باز شدن بانک ها دستور جدید در افغانستان بانک در مورد ارزش افغانی اعلام شود. در مجموع عواید باشندگان عادی، مامورین عادی و اکثریت کسانی که در افغانستان هستند با افغانی است و با پایین شدن ارزش افغانی قیمت ها از یک سو بالا می رود و از طرف دیگر سرمایه های مردم هم با این پول هستند، خانه، موادی که در استورهای ذخیره‌گاه ها از سوی تجار جمع شده است و یا در مجموع جنس و مال سرمایه مردم افغانستان در مجموع قیمتش پایین می آید و دیگر حضور خاص و عاید خاص از مدرک دلار در میان افغان ها بسیار کمرنگ شده است. در حال حاضر تعدادی بسیار اندکی از افغان های هستند که عایدش به دلار باشد یا در مؤسسات خارجی وظیفه داشته باشند. اکثریت مؤسسات و اکثریت سفارتخانه ها و پروژه ها و کمک هایی که با دلار بود از افغانستان بیرون شده و کاهش افغانی بحران جدی و عامل جدی برای افزایش قیمت ها و کم شدن عاید افغان ها گردیده.
بله، بسیار سپاسگزارم جناب آقای زاهد از شما و شما خداحافظی میکنیم.
سلامت باشید، خدا همراهی،
خدا نگهدار شما. گفتگو بود با همکار ما عزیز زاهد در قندهار. اتحادیه صادرکنندگان فراورده های نفت، گاز و پتروشیمی ایران اعلام کرد صادرات بنزین و نفت گاز به افغانستان پس از درخواست طالبان آغاز شده. سخنگوی این اتحادیه گفت طالبان پیام‌هایی به ایران مبنی بر ادامه صادرات محصولات نفتی فرستاده و ادامه داد تاجران ایرانی به دنبال به قدرت رسیدن طالبان در کابل نگران مسائل امنیتی هستند. همکار گزارشگر ما فیض احمد محمدی پشت خط ارتباطی ما هستند. می‌خوام که بیشتر در این زمینه ازشان بشنویم. آقای محمدی سلام بر شما و وقت شما بخیر باشه. وضعیت گمرک هرات و رفت آمدها در این گمرک و به ویژه واردات مواد سوختی به افغانستان چطور هست؟ با توجه به این مسئله که از حدود 1.5 ماه پیش این گمرک در تصرف طالبان هست.
سلام بر شما و شنونده های خوب این برنامه. بیشتر از 45 روز است که بر اثر حملاتی که از جانب تحریک اسلامی طالبان در نقاط مختلف افغانستان به ویژه حوزه غرب صورت گرفت، گمرک مرزی اسلام قلعه هم به دست طالبان سقوط کرد و در این زمان فعالیت های گمرکی برای مدت کوتاهی متوقف شد. اواخر همان هفته نخست تصرف ولسوالی کوهستان و شهرک اسلام قلعه در غرب شهر هرات، خب خیلی حدس و گمان ها بری بود که شاید گمرک به این زودی ها فعالیتش از سر نگیره، اما پس از حضور طالبان در گمرک اسلام قلعه فعالیت‌ها به طور موقت متوقف شده بود، اما با گذشت چند روز و ایجاد ثبات در گمرک اسلام قلعه فعالیت‌ها از سر گرفته شد. یکی از چالش‌های ایجاد شده پس از تحولات مزی در افغانستان موضوع بازگشت موترها و کانتینرهای ایرانی بود که در گمرک اسلام قلعه متوقف شده بود که پس از رایزنی‌ها برای عبور و بازگشت مرحله به مرحله این کانتینرهای ایرانی هم خوب آغاز شد. همچنین برخی رانندگان به رسانه‌ها گفتند که خب طالبان از صدها موتر حامل نفت و گازی که از جمهوری اسلامی ایران وارد افغانستان میشه در گمرک اسلام قلعه هرات هیچ پولی دریافت نکردند. در همون زمان خب ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان اعلام کرد که مامورانی که قبلا در امورات گمرکی در ولایت هرات و به ویژه اسلام قلعه فعالیت داشتند پس از نبردهایی که در این منطقه صورت گرفته بود از گمرک فرار کرده بودند، اما با پیگیریهایی که صورت گرفته این افراد مجددا به کار و اشتغالشان دوباره برگشتند. ولی افزود در فاصله زمانی بازگشت این کارمندان خب تصمیم گرفته شد تا برای جلوگیری از ازدحام و معطلی موترهایی که در آن سوی مرز معطل شده بودند بدون پرداخت کدام هزینه‌ای از مرز عبور کنند تا که شرایط به حالت عادی خودش بازگرده. سخنگوی طالبان همچنان درباره گزارش برخی رسانه‌ها مبنی بر توقف محموله‌های سوختی که در جمهوری اسلامی ایران هست گفت که هیچ محموله‌ای از جمهوری اسلامی ایران توسط نیروهای طالبان متوقف نشده و رفت آمد در گمرک اسلام قلعه همچنان عادی است.
بله. آقای محمدی، خبرهایی هم از ایجاد سهولت‌ها برای انتقال مواد سوختی از جمهوری اسلامی ایران به افغانستان و همینطور تلاش‌هایی برای کاهش قیمت این مواد به دست ما رسیده، در این زمینه هم توضیح می‌دین؟
خب ما خبرهایی داشتیم که توافقات بین طالبان و همچنین جمهوری اسلامی ایران به وجود آمده مبنی بر این که موترهای حامل نفت و گاز خیلی به راحتی بتوانند که از مرز عبور بکنند و تسهیلات خاصی هم به خاطر انتقال ماموره‌های سوخت در جمهوری اسلامی ایران و افغانستان هم به وجود آمده. همین از اون که من دارم با شما صحبت میکنم روزانه میشه گفت که صدها تن در ولایت هرات که حالا با جمهوری اسلامی ایران مراودات اقتصادی دارند کامیون‌هایشان موترهای حامل بار و حامل مواد سوخت هم در حال تردد هست از مرز و حتی مسافرین هم خیلی با خیال آسوده میتونن که از مرز عبور و مرور بکنن. خب در این اواخر قیمت مواد سوختی در ولایت هرات و حالا حوزه غرب و در کل افغانستان نسبت به حوادثی که پیش اومده بود افزایش چند درصدی پیدا کرده بود، اما با توجه مسئولانی که در ولایت هرات فعالیت میکنن حالا به ویژه در گمرک تلاش بر این صورت گرفت که تا مواد سوخت هم از جمهوری اسلامی ایران و هم از کشور ترکمنستان وارد افغانستان بشه تا بشه که کنترل بر نرخ مواد سوخت هم با وجود بیاید. کمیسیون اقتصادی تحریک اسلامی طالبان در ولایت هرات همچنان اعلام کرده که با متخلفین برخورد خیلی شدید صورت خواهد گرفت و باید هر چه زودتر کاهش قابل ملاحظه‌ای در قیمت مواد سوخت و مواد اضافی در ولایت هرات با وجود بیاید.
بله. بسیار سپاسگزاریم آقای محمدی از شما. با شما خداحافظی می‌کنیم.
سپاسگزارم از شما هم و خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما. خب این هم گفتگویی بود با همکار ما فیض احمد محمدی در هرات. به این ترتیب با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهیتان و خدا نگهدار.
پند پیران عنوان برنامه بعدی ماست که از شما شنونده های عزیز نشرات رادیو دری دعوت میکنیم شنونده این برنامه باشید به مدت 15 دقیقه.
آهای کسی اینجا نیست؟ آهای در دل این صحرا کسی صدایم را نمی شنود؟
یا خاموش باش یا بیان که سخنت بشنوم تنها پس از آنچه این مرد گفت.
جمله ایشان از مداوای این درد که در جانم پیچید ناتوان شده.
ای قاضی حکم عقل و انصاف این است که بس...
چه بگویم؟
گوش دار طبیب،
ما جمله حکیمان و طبیبان حاضریم.
پند پیران.
سرنوشت را باید از سرنوشت، شاید این بار کمی بهتر نوشت. عاشقی را غرق در باور نوشت، قصه ها را به سری دیگر
به نام خدا. ای زبر دست زیر دست آزار،
گرم تا کی بماند این بازار؟ به چه کار آیدت جهانداری؟ مردنت به که مردم آزاری؟ همراهان خوب رادیو دری، سلام و آرزوی بهترین ها برای شمایی که ما را برای شنیدن انتخاب کردید. رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران افتخار همراهی با شما را دارد با پخش برنامه‌های متنوعی که یکی از آنها پارچه‌های تمثیلی آریه گرفته از حکایات ناب و کهن زبان و ادب پارسی به نام پند پیران است. هر یک از این حکایات گنجینه بی‌بدیل محسوب می‌شود که اگر در قالب و قامت هنر گنجانده شود در ذهن می‌ماند. ما با پا گذاشتن بر تجربیات گذشتگان می توانیم راه را از شاه بشناسیم و اصطلاحاً به نشانه‌هایی برای زیستن بهتر دست یابیم و این انتظار سختی است که توقع داشته باشیم هر کس به تنهایی همه راه‌ها را بپیماید و بیازماید و بی‌خردی و نادانی است که نخواهیم از تجربیات آزموده شده دیگران الهام گیریم و اصطلاحاً گذشته را چراغ راه آینده قرار دهیم. گنجینه صوتی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با وام گرفتن از حکایات جالب و خواندنی دو کتاب گلستان سعدی و جامع الحکایات اوفی پارچه‌های تمثیلی زیبایی را خلق کرده که یکی از این پارچه‌های تمثیلی را امروز در برنامه پند پیران میشنوید که نشانی نام دارد. امید که راه رسیدن به مقصدتان پر از نشانه باشد. با هم میشنویم.
مرحبا، خوش آمدی جوان.
سپاس استاد جلال.
پدر جان، ما به این آهنگری چه میکنیم؟
چه شده؟
پسرم میخواهد بداند اینجا چه میکنیم.
به آهنگری چه میکنن جوان؟ آهن در آتش گداخته میکنیم و پس به پتک و برسندان تن پرغرورش را شکل میدهیم و از آن هرچه میخواهیم میسازیم.
آره.
به هنر دست، قدرت بازو و مهارت و توانایی.
بله، مرحبا بر شما استاد آهنگر. لیک من اینجا چه میکنم پدر جان؟
خواهم که نزد استاد جلال آهنگر مهارت آهنگری بیاموزی، چنان که به قدرت دست و مهارتی که خواهی یافت آموخته و بی نیاز شوی.
نامت محمود است.
آری.
به شاگردی تو سربلند است استاد آهنگر.
محمود، این را بدان، آنچه می دانم با تو خواهم گفت، لیک آن که باید جان مایه کند توی. پس اگر خواهی حاصل سالیان بسیار تجربه مرا به سالی بیاموزی، باید که دست و دل با هم در کار کنی. دانستی؟
محمود استاد با تو سخن میگوید.
آری دانستم استاد.
خوبه، پس این شما و این هم شاگرده. نازنین پسرم را به تو می سپارم استاد جلال.
آشد.
اینجا را ببین.
اینها چیست محمود؟
آماس.
آخر از چه؟
میپرسی از چه؟ ساعتی هم پای من پای کوره آهنگری بیست، آن پوت که از سنگینی به تخت سنگ میماند بر سر ببر و بر آهن تفته بکوب، آنگاه خواهی دانست آماس دست من از چیست.
به خدا سوگند که نمیدانم تو پای کوره آهنگری چه میکنی.
به راستی میخواهی بدانی پای کوره آهنگری چه میکنن؟
آری.
باشد، با تو خواهم گفت. چون یتیم بچگان که چاره جز کشیدن جور استاد ندارند، گوش به فرمان آن دیو باطن جلال دادم. پس فریاد میزند محمود در کوره بدم، میگویم به چشم. نعره میکشد پتک بکوب، میگویم به چشم. نفیر میکشد محکمتر، میگویم چنان کنم به چشم.
آرام باش، خود را رنجه مکن محمود.
تو در جایگاه من میتوانستی آرام باشی و خود را رنجه نسازی؟
نمیدانم چه بگویم، لیک یقین دارم اگر پدر من با من چنین میکرد نیمه شبان بار بونه میبستم و به دیاری دیگر میکوچیدم که این کار اربابان با رعیت بینوا کنند، نه پدران با پسران.
آری راست گفتی، راست گفتی، راست گفتی.
بگو پسرم کجاست؟ محمود کجاست؟
رهایم کن، نفسم را بریدی.
تا نگویی جلال کجاست رهایت نمی کنم. بگو پسرم کجاست؟
از چه نشان پسرت از من میپرسی؟ ببین خود با او چه کرده ای؟
من؟ مگر من چه کردم؟
میخواستی چه کنی؟ مالت کنایه به خزانه امیر میزند، پس یک دانه پسرت را به آهنگری واداشته ای؟ جز این است؟ آن استاد آهنگر هم تا توانست بر او سخت گرفت، تا آنجا که از شهر و دیارش گریزان شد.
گریزان شد؟
آری.
محمود از این دیار رفته؟
من هم بودم میرفتم. هر کجا برود از این مهنت سرایی که تو برایش ساخته بودی بهتر است. بیچاره محمود، گمان میکرد قصد آن داری اداره سهمی از اموالت را به او بسپاری، اما تو چه کردی؟ او را به بیگاری گماشتی. پس گریبان من میگیری؟ برو و در احوال خود نظر کن.
خداوند. برو، برو بر این در مکو. نمیدانم چند روز، چند ماه، چند سال است که نازنین پسرم مرا ترک گفته و رفته، لیک از آن روز و شب شوم تا حال دوست ندارم چشمانم روی کس ببیند. این را همگان میدانند. پس کیستی که رسم این خانه نمیدانی؟
این منم پدر. پسرت محمود. مرا به حضور میپذیری؟
محمود.
پدر.
محمود جان.
پدر.
باور نمی کنم. تو کجا بودی جان پسر؟ کجا رفتی؟
رفتم، چرا که گمان میداشتم در حقم دشمنی کرده ای که مرا به کار در آهنگری واداشته ای.
به خدا سوگند محمود.
قسم نخور پدر جان که خود حقیقت را دانستم.
تو چه دانسته ای؟
چون به دیار غربت رسیدم، گرسنگی تاب و توانم رو بود، بر در مطبخی رفتم، طباخ سکه طلبید. گفتم محمودم، پسر خواجه شریف تاجر. بر من خنده زد که پدرت هر که هست خوشا بر احوالش، تو در همیان چه داری؟
محمود جان.
پس بر در حجره آهنگری رفتم و با آنچه آموخته بودم نزدش کار آغاز کردم و با نخستین سکه‌ای که به مزد ستاندم بهر خود نان خریدم. پس زود دانستم که در عالم واقع کسی را نپرسند پدرت کیست، که میپرسند هنرت چیست.
احسنت بر تو جان پسر. اما اگر زود دانستی، پس از چه بازگشتند این همه به درازا کشید؟
تا چون نزد پدر باز میگردم به سربلندی او را بگویم کیستم.
و حال کیستی محمود؟
استاد آهنگر با دستهای توانا، که اگر جمله سکه هایت را نیز نمیدانم چگونه، اما از کفتهی دستت خواهم گرفت و به سلامت به سرمنزل امان و آرامش خواهم رساند. حال این محمود را دوست میداری پدر؟
آری بسیار بسیار. خدایا سپاس.
از این که توفیق داشتیم که به شما سلام کنیم، خدا را سپاسگزاریم و برای این که حوصله امروزتان را سر نبریم و به شما قدرت انتخاب برای شنیدن بقیه برنامه ها و یا رسیدن به امورات و مشغله های دیگر را بدهیم، با شما خداحافظی میکنیم و میرویم تا
تا برنامه دیگر را برای فرصت دیگر تدارک ببینیم، تا اگر ساعتی رسید و شما را با خود داشتیم و می رویم، تا برنامه دیگر را برای فرصت دیگر تدارک ببینیم، تا اگر ساعت رسید و شما را با خود داشتیم، شرمسارتان نشویم. خداوند یار و نگهدارتان.